تأکید کردند رژیم خبیث صهیونیستی باید تنبیه شود و تنبیه خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز چهارشنبه در خطبه نماز عید فطر تهران با اشاره به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به بخش کنسولگری سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه گفتند: در عرف جهانی حمله به کنسولگری و سفارت هر کشور حمله به خاک آن کشور محسوب می شود و رژیم سرتاپا خباثت صهیونیستی باید برای این جنایت تنبیه شود و خواهد شد.
خود رژیم خبیث که سرتاپا خبث و شرارت و خطاست، یک خطای دیگری هم بر خطاهای خودش اضافه کرد و او حمله به کنسولگری ایران در سوریه بود. کنسولگری و دستگاه‌های سفارت در هر کشوری که وجود دارد به منزله خاک همون کشوری است که سفارت متعلق به اوست. وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن مثل این که به خاک ما حمله کردن. این عرف دنیاست. رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه، باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی حوادث خونبار رژیم صهیونیستی به غزه را باعث تلخکامی ملت‌های مسلمان در ماه رمضان دانستند و با اشاره به تداوم جنایات این رژیم غاصب در ماه مبارک افزودند: رژیم شرور چون زورش به مقاومت نمیرسد، طفل را در آغوش مادر و بیماران را در شفاخانه ها میکشد و وقیحانه 30,000 زن و مرد و طفل و جوان را در مقابل چشم جهانیان به شهادت میرساند.
امسال ماه رمضان حوادث خونبار غزه کام مسلمانان را در سراسر جهان تلخ کرد. لعنت خدا بر رژیم غاصب صهیونیست. که در این ماه مبارک نه فقط دست از کشتار زنان، کودکان، مردم بی‌دفاع بر نداشت، بلکه اونها رو تشدید هم کرد.
ایشان با محکومیت شدید حمایت‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی دولت‌های غربی به خصوص آمریکا و بریتانیا از جانیان صهیونیست گفتند: این دولت‌ها در حادثه غزه ذات شریر تمدن غرب را به دنیا نشان دادند. البته ما و منتقدان تمدن غربی قبلاً بارها گفته بودیم که ذات این تمدن خصومت و عناد با فضائل و ارزش‌های معنوی و بشری است و عملکرد دولت‌های حامی رژیم جعلی صهیونیستی در 6 ماه حوادث غزه این واقعیت را برملا کرد.
دولت‌های غربی در طول این سالهای متمادی همیشه رژیم غاصب رو کمک کردند، پشتیبانی کردند، در محافل جهانی از او حمایت کردند، انواع و اقسام کمک‌ها رو به او رسوندند. حق این بود که در این قضیه مهم، در این حادثه، در این فاجعه به وظیفه‌شون عمل نکردند. دولت‌های غربی، بعضی زبانی یک چیزی گفتند در حمایت از مردم، اما در عمل نه فقط مانع نشدند بلکه بسیاری از آنها کمک هم کردند، مخصوصا دولت مستکبر ظالم آمریکا و انگلیس.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به فریادهای دفاع از حقوق بشر مدعیان غربی سوال کردند: مگر 30,000 شهید بیگناه و بیپناه غزه بشر نیستند؟ پس چرا از غربی ها صدایی شنیده نمی شود؟ رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با تبریک و تهنیت عید سعید فطر و امت اسلامی و آحاد ملت ایران، رمضان را ماه بارش ابر رحمت الهی خواندند و افزودند: ملت ایران امسال به قدر وسع و توان خود حد اکثر استفاده را از ضیافت پرنعمت الهی برد و جشنهای اول سال نو را با معنویت ماه رمضان متبرک کرد. در افغانستان نیز نماز عید سعید فطر با حضور گسترده مردم برگزار شد. در ولایت ننگرهار خطبا و امامان مساجد در خطبه نماز عید فطر بر اتخاذ مواضع واحد جهان اسلام در برابر رژیم صهیونیستی تاکید کردند. محمد آصف شینواری از شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
نماز با سعادت عید سعید فطر به حضور گسترده مردم در مساجد و عیدگاه‌های ولایت ننگرهار ادا گردید. نماز عید سعید فطر همزمان با ساعت 7:30 صبح در تمامی مساجد و عیدگاه‌های ولایت ننگرهار در حالی که تدابیر شدید امنیتی اتخاذ گردیده بود ادا گردید. خطبا و ملا امامان مساجد در خطابه‌های قبل از نماز مسائل مختلف را به بحث گرفت، اما در بیشتر مساجد و عیدگاه‌ها موضوع بحث خطابه‌های ملا امامان قضیه فلسطین بود. ملا امامان ضمن تقویه حملات وحشانه رژیم غاصب به اسرائیل و اتحاف دعا به شهدای مظلوم غزه بر اتخاذ موضوع واحد جهان اسلام در برابر اسرائیل تاکید کردند. ملا امامان همچنان از مردم خواست مسلمانان فلسطین را فراموش نکرده و در دعاهایشان آنها را باید داشته باشند. در مساجد و عیدگاه‌هایی که نماز عید سعید فطر برپا گردید، پیام رهبر امارت اسلامی که به مناسبت عید سعید فطر صادر گردیده بود ارائه گردید. در پیام رهبر امارت اسلامی افزون بر موضوعات امنیت، اقتصاد، حکومتداری، تامین حدود شریعت و نحوه برخورد مسئولان با مردم از قضیه فلسطین نیز یادآوری گردیده بود. در پیام عیدی رهبر امارت اسلامی ضمن تقبیه شدید تجاوز وحشانه اسرائیل بر غزه، قضیه فلسطین مربوط به همه امت اسلامی خوانده شده بود. در پیام همچنان از کشورهای اسلامی و جامعه جهانی خواسته شده تا دست رژیم اشغالگر اسرائیل را از ظلم به مردم بی‌دفاع غزه بگیرد. رهبر امارت اسلامی همچنان در پیام عیدیش گفته است که جای تاسف است که تا هنوز مدعیان حقوق بشر تنها نظاره‌گر ظلم و بی‌عدالتی که از سوی اسرائیل در حق مردم فلسطین صورت می‌گیرد هستند. نماز با دعاهای خیر و فلاح مسلمانان پایان اشغال فلسطین از سوی اسرائیل و تامین امنیت سراسری پایان یافت. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
شورای علمای شیعه افغانستان هم در پیامی ضمن تبریک عید سعید فطر از مسلمانان خواست برای پیروزی و کامیابی مردم مظلوم فلسطین و ایجاد صلح و امنیت در تمام سرزمین‌های اسلامی مخصوصا غزه دعا کنند. شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیه خود آورده است: عید در حقیقت جشن موفقیت روزداری، نیایش و ستایش خداوند و نیز دستگیری از بندگان نیازمند معبود بنده نواز است. لکن متاسفانه در بسیاری از سرزمین‌های اسلامی به ویژه فلسطین عزیز و غزه داغدار، عید برادران و خواهران مسلمان ما با غم و مصیبت و عذاب و بی‌خانمانی و احساس ناامنی و گرسنگی شدید همراه است. شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیه خود از مردم دین مدار و فهیم تقاضا کرده است که ضمن انجام فرایض، مستحبات و مرسومات عید سعید برای پیروزی و کامیابی مردم مظلوم فلسطین و ایجاد صلح و امنیت در تمام سرزمین‌های اسلامی مخصوصا غزه عزیز دعا کنند. پایان این بخش خبری را اعلام می‌کنم. روزتان بخیر، التماس دعا و باز هم عیدتان مبارک.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز و ارجمندمان. نگاه روز آماده پخش است، بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احتواری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با برنامه نگاه روز. امروز با عنوان رهبر معظم انقلاب اسلامی رژیم خبیث صهیونیستی باید تنبیه شود و تنبیه خواهد شد. با ما همراه باشید. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه نماز عید فطر تأکید کردند رژیم خبیث صهیونیستی باید تنبیه شود و تنبیه خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در خطبه نماز عید فطر تهران با اشاره به حمله اخیر رژیم ددمنش و بخش کنسولگری سفارت ایران در دمشق گفتند در عرف جهانی حمله به کنسولگری و سفارت هر کشور حمله به خاک آن کشور محسوب می شود و رژیم سرتاپا خیانت صهیونیستی باید برای این جنایت تنبیه شود و خواهد شد.
اما خود رژیم خبیث که سرتابا خبث و شرارت و خطاست، یک خطای دیگری هم بر خطاهای خودش اضافه کرد و او حمله به کنسولگری ایران در سوریه بود. کنسولگری و دستگاه های سفارت در هر کشوری که وجود دارد به منزله خاک همون کشوری است که سفارت متعلق به اوست. وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن مثل این که به خاک ما حمله کردن. این عرف دنیاست. رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه، باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد. ما البته داغدار شهیدانمون شدیم، شهیدان از قبیل شهید زاهدی، شهید رحیمی، دیگر همراهانشون. بعد قبلا هم عرض کردم اینها عاشق شهادت بودند، اینا چیزی از دست ندادن، خوشا به حالشون. اینا کسانی بودند که یک عمر دنبال شهادت دویدند، خدا بهشون این اجرت رو داد به خاطر جهادشون، خوشا به حالشون. ما داغدار شدیم اما اونها کامیاب شدند، اونها توانستند به مقصود خودشون برسند. هم اونها هم شهدای امنیت در بلوچستان، جوانان عزیزی که از مرزهای کشور دارن حراست میکنند، جانشون رو کف دستشون گرفتن.
رهبر معظم انقلاب اسلامی جنایات خونبار رژیم صهیونیستی در غزه را باعث تلخکامی ملت‌های مسلمان در ماه رمضان دانستند و با اشاره به تداوم جنایات این رژیم غاصب در ماه مبارک رمضان افزودند.
کودک می‌کشند در آغوش مادر، بیمار می‌کشند در بیمارستان، زورشون به مقاومت و مردان مقاومت نمیرسه، میفتن به جان خانواده ها، به جان کودکان و مظلومان، به جان پیرمردها. 30,000 انسان بیدفاع رو در این 6 ماه اینا به قتل رسوندن.
ایشان با محکومیت شدید حمایت‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی دولت‌های غربی به خصوص آمریکا و انگلیس از جانیان صهیونیست گفتند.
دولت‌های غربی در طول این سال‌های متمادی همیشه رژیم غاصب رو کمک کردند، پشتیبانی کردند، در محافل جهانی از او حمایت کردند، انواع و اقسام کمک ها رو به او رسوندن. حق این بود که در این قضیه مهم، در این حادثه، در این فاجعه می آمدن جلو او رو می گرفتند، مانع می شدند، مانع نشدند، به وظیفشون عمل نکردند. دولت‌های غربی بعضی زبانی یک چیزی گفتند در حمایت از مردم، اما در عمل نه فقط مانع نشدند بلکه بسیاری از اونها کمک هم کردند، مخصوصا دولت مستکبر ظالم آمریکا و انگلیس. دولت‌های غربی در حوادث امسال ذات شریر تمدن غربی رو علناً به دنیا نشان دادن. ماها می گفتیم منتقدین تمدن غربی بارها تکرار می کردند، می گفتند که این تمدن بر پایه شرارت بنا شده، بر پایه جدایی و عناد با معنویت و فضائل معنوی و ارزش‌های معنوی بنا شده است، از او انتظار خیر نمی‌شود داشت. این را همه می‌گفتند. اما در حوادث این 6 ماه گذشته در مسئله غزه و فلسطین، خود دولت‌های غربی این ذات شریر را در مقابل چشم همه دنیا قرار دادن، نشون دادن که این تمدن چه تمدنی است.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به فریادهای دفاع از حقوق بشر مدعیان غربی سوال کردند: مگر 30 و چند هزار شهید بیگناه و بیپناه غزه بشر نیستند؟ پس چرا از غربی ها صدایی شنیدن نمی شود؟
کجا هستند اون کسانی که آهنگ ناهنجارشون در باره حقوق بشر گوش دنیا رو کر میکنه؟ کجان؟ چرا اینجا نمیبینن اینا بشر نیستن؟ اینا حقوق ندارن؟
رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با تبریک و تهنیت عید سعید فطر و امت اسلامی و آحاد ملت ایران، ماه رمضان را ماه بارش ابر رحمت الهی خواندند و افزودند: ملت ایران امسال به قدر وسع و توان خود حد اکثر استفاده را از ضیافت پر نعمت الهی برد و جشن‌های سال نو را با معنویت ماه رمضان متبرک کرد. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های نگاه روز رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
یک جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دریره برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه زربان آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد داننده رازها، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان در رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. خوشحالیم که بازم توفیق حاصل شد تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، قبل از هر چیزی فرارسیدن عید سعید فطر خدمت شما و همه بندگان خالص و روزداران گرامی تبریک و تهنیت عرض می کنم. انشالله که همه ایام زندگی ما عید و خوشی و سلامتی باشد. امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر علی خامسی‌پور فوق تخصص ایمنولوژی و مسئول شبکه تحقیقات مرکزی در زمینه لشمانیوز هستیم تا در ارتباط با یکی از مریضی های بسیار خاص و شایع عفونتی با شما صحبت کنیم، شایع در کشورهای فقیر و در حال توسعه و بسیاری از جاهای دنیا، در مورد بیماری سالدانه یا سالک یا لشمانیوزیس. شناخت و معرفی این مریضی، اگر بخوایم با سالدانه یا سالک مبارزه بکنیم چه کارهایی باید بکنیم، مریضی سالک یا سالدانه به طور قطعی و 100% قابل درمان و معالجه هست و خلاصه مسائل مختلفی را میخواییم راجع به سالدانه یا لشمانیوز با دکتر صاحب علی خامسی‌پور فوق تخصص ایمونولوژی گفتگو داشته باشیم. قبل شروع صحبت آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و عرض ادب و احترام جناب آقای دکتر خامسی‌پور.
من هم خدمت شنوندگان عزیز سلام و درود دارم.
دکتر صاحب، در ابتدا تشکر میکنیم از اینکه فرصت فراهم ساختین تا ما با شما ارتباط داشته و در خدمتتان باشیم. با توجه به اینکه در قدیم و ده ها سال قبل بیماری مثل سالدانه یا سالک، مثل طاعون و جزام و تایفوس در جهان بسیار دیده می شد و مردم هم از اونا می ترسیدن، از سالک به خاطر ضایعات و زخمای طولانی مدتش، آیا امروز هم در جهان با اونمو شدت و گستردگی بیماری سالک یا سالدانه وجود داره؟ میزان شیوع اینمی آلودگی و بیماری چه قسمی است؟
سالک، اسم علمی سالک لیشمانیوز، بیماری کلیشه که خب 3-4 تا بیماری رو شامل میشه، منتها سالک اکثرش سالک خودی لیشمانیوز تو بیش از 100 کشور جهان الان اندمیک. سالک تو حدوداً 80 کشور جهان به صورت بومی وجود داره.
بله.
و خب بعضی کشورهای هم که ندارن، وقتی که از کشورهای آلوده میگیرن به اونجا مصاف کنن. یعنی یه بیماری نیست که ما فکر کنیم تو بقیه بیماریایی که فرمودین، تا اون جزام، تیفوس، اینا خیلی موفق بودیم و الان وضعیت خیلی خوبه در سطح جهان. منتها در مورد سالک ما وضعیتمون با 60-70 سال پیش هیچ تغییری نکرده، هنوز همون وضعیت داریم.
بسیار جالب است دکتر صاحب که بشر و علم طب و صحت عامه با یکی تانسته در رابطه با مریضی های مثل طاعون و جزام و تیفوس با موفقیت های بزرگی دست پیدا بکنه و در ریشه‌کنی و کنترل این بیماری ها بسیار موفق بوده، اما در زمینه سالک یا سالدانه و لشمانیوز اینقدر ناتوان بوده و امروز با گفتی شما در حدود 100 کشور جهان اینمی آلودگی و مریضی را دارن و در اونجا دیده میشه این آلودگی. در افغانستان که شما و ماها آمار و ارقام دقیق نداریم، اما در ایران شما یکی از مسئولین کنترل در این حوزه هستین. شیوع و آلودگی این مریضی چقدر است؟
ما تو 17 استانمون سالک به صورت بومی وجود دارد، منتها تو هر استانی هم، نه اینکه همه استان آلوده باشه، بعضی مناطق خاصه که آلوده است. ما به جز آذربایجان، استانهای آذربایجان و اردبیل و مازندران و گیلان تقریبا چهارمحال و بختیاری، یه بعضی استان ها، بقیه استان ها تقریبا همه دارن. استان اصفهان دارد، استان خوزستان دارد، استان فارس دارد، استان ایلام دارد،
بله،
استان سمنان دارد، استان خراسان رضوی دارد، خراسان شمالی دارد، استان کرمان دارد.
دکتر صاحب خامسی پور، چطور میشه که ما بیماری سالدانه یا سالک میگیریم و مصاب میشیم؟ آیا از یک فرد و کسی دیگی ممکنه بگیریم یا یکی از یک منبع آلودی دیگه ای آلودگی و عفونت منتقل میشه؟ چی میشه که این همه کشورها و مناطق مختلف و قسمی که شما گفتین آلوده و مصاب میشن؟
تقریبا انتقال سالک منحصرا به وسیله گزش پشه خاکی، پشه کوری میگن، پشه خاکی میگن، اسم علمیشن فلوبوتوموسی. فلوبوتوموس جای مختلف انواعی مختلفی دارد. انگل ها این فلوبوتوموس یا این که میاد از یک میزبان واسطه که برای سالک معمولا این جرندگان کوچیکن از خانواده جیر بیلو اینا از اون برداشت میکنه، یه سیر تکامل دوید تو بدنش طی میشه، تکثیر پیدا میکنه، تو گزش بعدی این انتقال میده به فرد حساس.
بله،
این یا اینه یا یه نوعیش که مثلا تو مشهد داریم، تو بم داریم، تو بعضی از شهرهای دیگه داریم، انسان به انسانه. به این صورت که باز پشه خاکی اون انگل از یک انسانی که آلوده است برداشت میکنه، تو بدنش سری تکاملش طی میشه، بعد از این مدتی 7 روز تا 10 روز به یک فرد حساس انتقال میده پشه خاکی.
بله،
تشخیصش ساده نیست ولی میشه، اندازش خیلی کوچیکتره، به صورت 7 میشینه، ولی از توریای معمولی عبور میکنه. توری های ریز میخواد، حتما توری باید اگه میخوان جلوگیری کنن آغشته به ضد حشره باشه تا موثر باشه.
دکتر صاحب، شما در صحبتهای خود گفتین که شرایط آلودگی به عامل سالک یا سالدانه و همی پارازیت با شرایط 60-70 سال قبل چندان فرق نکرده، با این که خب علم و تکنولوژی بسیار پیشرفت کرده و علم طب و پزشکی قله‌های بسیار بلندی را فتح کرده، علت اینا موفق بودن در این زمینه چیست؟ آیا علت با عامل انسانی و انسان‌ها برمیگرده که خوب عمل نکردن؟ یعنی شرایط ناقل میکروب، یعنی پشه خاکی و انتشار خود میکروب یک قسمی است که نمیتونیم با او مبارزه جدی و اساسی بکنیم، علت چی بوده؟
همه این عوامل دست به دست هم داده که این مشکل، اولا که مثلا در موردی مالاریا پشش خاصی رشد میکنه، چون باید یه آبی راکدی داشته باشین. در موردی پشه خاکی اینطور نیست، یک جای خیلی کوچیک مرطوب باشد میتونه اونجا تخم گذاری کنه و لاروش، یعنی حتی تو خونه تکثیر پیدا کنه. بنابراین دیمقداری از این نظر مشکل داره، همه جا هست پشش، اون جایی که آلوده است همه جا پشه هست. ولی خب یه مقداریش هم برمیگرده به این که این بیماری کلن بیماری لیشمنیوز، بیماری مناطق فقیر جهان بوده و سرمایه گذاری های وسیعی که راجع به بیماری های دیگه شده در مورد لیشمنیوز نشده تا حالا.
دکتر صاحب، یکی میگن این پشه به دلیل عدم توانایی در پروازهای طولانی و بلند نمیتونه به طبقه ها و منزل های بالاتر برسه، همیشه در امون طبقه و منزل اول و دوم محدود میمانه و بالاتر نمیتونه بروه، این درست است؟
نه، اون باورم باوری درستی نیست. تو یک مطالعه که ما انجام دادیم بینی طبقه سومی مجموع و طبقه اولش هیچ تفاوتی تو میزان بروزی سالک وجود نداشت. نه اینا باور، و حتی میگن مثلا تا 600 متر بیشتر نمیره. نه اینا باورهای درستی نیست. اصلا کلن این بیماری انگل رو دستی کم گرفتن، یعنی فکر کردن خیلی ساده است، مبارزه باش خیلی ساده است. نه، خیلی مشکله.
با توجه به صحبت شما، این پارازیت و آلودگی در کشورهای فقیر و در حال توسعه مثل افغانستان، پاکستان و ایران وجود داره. ما و مردم چی کار بکنن که سالدانه و سالک نگیرن و مصاب به این آلودگی نشوند؟
عرض کردم اولا همه جا از اوایل اردیبهشت تا مهر ماه، بستگی به استانهای مختلف یه مقداری تفاوت داره، فعالیتی پشه هست. یعنی تو پاییز و زمستون معمولا فعالیتی پشه نیست، یعنی با خیالی راحت ما